فضل من مالی و امسك الفضل من کلابه.
بخ ترجمه شم.
خوش اوقات کسی که زیادی کلامش رو امساق میکنه و زیادی مالش رو امساق.
کجا میاد این کلامت؟ واقعا معجزه است امیر المؤمنین. سلام الله علیه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل اللهم على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على
محمد و آله محمد و عجل فرجهم و احرک و دفهم اجمعین. خب ما الحمدلله رسیدیم به باب حجاج و این مقصد که مقصد ثالث کتاب اصول فقه مرحوم آقای مظفر هم هست رو اینجا انشاءالله آغاز میکنیم. این مقصد هم محتواش مهمه چون میخواد به حجج مختلف بپردازه و یعنی کبرای کار ما رو در اصول تمام کنه، یعنی اصول ما رو حجت بکنه، قواعدی که توش به دست میاریم رو، هم به جهت تبویب علم اصول بحثایی که من مظفر اینجا کرده اهمیتی داره، هم خیلی از دعواهای کلامیه، بخشی از دعواهای کلامیه، کلام جدیده ناظر به دین. درسته که اسم دعواش کلامیه اما اصلش در واقع اینجا محقق میشه، یعنی نگاه به ادله، نگاه به منابع، نگاه به قرآن، نگاه به سنت، کیفیت دسترسی به سنت، کیفیت دسترسی به قرآن، نقش عقل و جاش تو استنباط مسئله اجماع و همه این مطالبی که در اطراف این خدمت شما که عرض بکنم مقصد به وجود آمده و به وجود میاد. خیلی مهمه دیگه، عرض کردم حالا شما از این به بعد دیگه مثلا دو سال آینده تون انشاءالله کامل تو همین باب حججید، یعنی حق رسائل کلش شما مباحث الفاظ مستقل ندارید، توی باب حججید کفایه هم خوی بخش زیادیش باز به همین میپردازه، لذا ادامه مسیر اینجا هم خیلی مهم. اصلا این باب از کجا متولد شده؟ اول اینو بحث بکنیم بعد برسیم به بحثایی که خدای مظفر در اینجا میخواست مطرح بکنیم. ببینید این باب حجج تولدش اینجاست. ما آثار آموزگارانی که اصول فقه خدمتشون بودیم عرض کردیم، ما که در بین نیفتادیم وسط این اصول، ما بعد از پذیرش توحید و نبوت و بعدن احوالی که نبوت داشته اینها و بعد از شناخت این که مسیر انسان یه مسیر مختارانه یه بین مبدأ و مقصد، بعد از اینکه اینها رو شناختیم و بعد از اینکه فهمیدیم این مسیر رو تمام دراهیاش رو، دراهیهایی که ناظر به رفتن که این مسیر هست رو نبوت به ما برده، یعنی همه این سری که تو کلام تهی کردیم، و بعد از اینکه گفتیم این چیزی که میخواد نبوت به من بده الان جمع در کتاب و سنت، یعنی من راه دیگری ندارم که دسترسی پیدا بکنم به این کتاب و سنت، از دل اینها یه وظیفه برای من تولید شد. وظیفه من چی بود؟ وظیفه هم این بود که حالا که مسیر روشنه طبق این مسیر حرکت کنم، یعنی عمل طبق این مسیر بکنم. وقتی من بخوام عمل بکنم طبق این مسیر، چون این مسیر یک مولایی داره که مسیر رو داره به من میده و منم دارم یه حرکتی بکنم توی این مسیر که بتونم به مقصد برسم، عمل من باید مطابق با قول این مولا باشه، یعنی من بتونم اون چیزی رو که اون میخواد عمل بیارم.
لذا اون دسته از افعالی من زمانی میتونم بگم اون مولا من اون کارهایی که گفتی رو انجام دادم و زمانی دیگه هیچی برگردن من باقی نمیمونه
که اینجا کارو تمام کنم تو مرحله عمل خود،
یعنی واقعا به این نتیجه برسم که مولای من اینو گفته، یا اگرم اینو نگفته این مسیری که من دارم توش میرم بهش راضی، وگرنه این مسیر من نمیتونم برم، این نتیجهش میشه عذاب، نتیجهش نمیشه نجات. از اینجا یه بحثی پیش اومد که پس من باید مولای خودم رو بفهمم، فهم مولا من باید بفهمش چون هم باشو بار کنم. از دل این فهم که من بعد حالا بفهممش که بعد بتونم باش کار کنم که بعداً عمل من طبق این فهم قرار متولد بشه، این مطلب به وجود آمد که حالا اون رابطه درست ادراکی من با مولا چه مدلیه، یعنی من چطوری حرفای مولا رو بفهمم اوکی مسئله و تمام. وقتی پیغمبر در قید حیا یعنی هستش، خب میری ازش میشنم یه عمل میکنی تمام شد عمل میکنی من. اما وقتی نیستش من با چه قاعده این شنیدن رو درست کنم؟ تمام دغدغه منم چیه؟ تمام دغدغه من اینه که اولا میخوام به واقع برسم، خیلی مهمه، میخوام مسئله رو کشفش کنم، یعنی واقعا یه مسئله برم که بتونم رو به چیز برسم و هم بتونم یه مؤمنی برای خودم درست کنم. یعنی چی؟ یعنی این مسیری که قدم برمیدارم همه جاشو مطمئن باشم اگه پا بذارم نمیسوزم هیچ نقطه ای از این مسیر. این مطلب مال شریعت نمیده اول بار. ما در تمام ارتباطات بین الاسمینیمون هم این رو داریم. یعنی چی؟ یعنی خود ما وقتی با هم گفتگو میکنیم در حد تسلط‌هایی که بر هم داریم همیشه یک روالی رو در این تفاهماتمون و عمل متقابلمون برمیگزینیم، یعنی باید برگزینیم که توی اون چارچوب توافقی ما معنادار باشه. مثلا من وقتی دوستم با شما تو و مثلا ما یه توافقی کردیم تو حجره با هم کارا رو با هم انجام بدیم، یکی سم کردیم مسئول، اون مسئول هم بعد روزانه کارا رو بگه، زمانی اون مسئول میتونه از من باز خواست کار اون روزو بکنه که چی؟ که به من گفته باشه چی انجام بدم، وقتی نگفته من چی کار کنم؟ بعد خود این مسئول روز اول اومده یه برگه‌ای زده به دیوار گفته کارهای روزانه‌تون اینجا می‌نویسم. بعد تو چند روز رفتی اردو برگشتی، خب مثال رو ببین، برگشتی که برشون روشه ظرف شستن، میری میبینی ظرفا شسته شد، خب الحمدلله پس خدا رو شکر ما کارامون انجام شد مشکلی نیست دیگه ول میکنه، شب میشه و یه دفعه میبینی حجره به هم ریخته است و فلان، یه دفعه اون طرف میاد میگه آقا مگه امروز نوبت تو نبود اینجا رو جارو کنی؟ شما چی میگی؟ چی میگی شما؟ چی میگی؟ تو گوشش که نمیزنه که میخوای یه چیزی بهش بگی. چی میگی؟ چی؟ نه الان من اومدم. نه الان من شما مسئول اوجه ای منم اومدم اینجا رو هم دیدم نوشتی ظرف شستم، ظرف هم دیدم شسته شده، چیز دیگه من نگفتی که. بعد این آقای مسئول میاد اینجا میگه چی؟ میگه آقا چرا جارو نکردی؟ شما به چی میگی؟ میگه آقا به من نوشتی ظرف شستم. مسئولی دفعه میگه من یادم رفته امروز برگه جدید نصب کنم، ولی تو هم دیگه کاری بهت مشکلی نداره. چرا؟ چون درسته که واقعیت رو انجام ندادی که برنامه امروزمون بود، اما به واسطه اون دلیلی که خودم گردنت گذاشتم اینا انجام تمام میشه. بس به این میگن احتجاج. این اتفاق اسمش احتجاج، این اتفاق اسمش احتجاج. لذا این احتجاجه لوصول الی الواقعه، اما فقط مسئلهش وصول الی الواقع، گردنه رو میخوای از ضربه خوردن نجات بدی. لذا تو این اتفاق واقع و مصلحت واقعی برای این اتاق حاصل، اتاق کثیف هنوز، اما کسی هم کتک نخورد. اصل احتجاج چرا؟ چون این بر همون مسیری که عقلا ان براش طی شده بود و مرد چیز گذاری شده بود، نشانه گذاری شده بود، حرکت کرد. حالا ما در ارتباط با شعره همینو میخوایم. ببین کل این روالی که گفتم عقلایی ها، هیچی از شعر توش نیست فعلا.
دو نگاه
خب ببخشید دیگه من خیلی امروز سلام
این دو تا نگاه میشه.
خب
وقتی شما میگوشن کثیفه، این کارا انجام نشد و
مقصد رسیده
نشده
دیگه. خب هرچند که
من
چوب نمیدونم. آفر آفر، این خیلی خوبه. اگر حالا بعدم اگه من میدونم که تو این حجره من، خیلی بحث خوبه رفی تو شهید صد، که من اینجا حالا نرم اون بر، اگر این اتفاق افتاد و ما اول یه پیمان برادری بسته بودیم که آقای اتاق باید تمیز شه، اصلا مسئله تمیز شدن این اتاق، لذا تو اصلا هرچی هم اونجا نوشته لحظه آخر که کثیفی ببرید، حالا فرض کنیم اون نیست، اون هم حرف خوبی ها که آخر اون قائل نمیشیم بشه، ولی اون هم حرف خوبی بله، که اونجا اصل دیگه میشه احتیاط. بله اونجا اصل میشه بر طبق قاعده حق و طاعه میشه. حالا خب این احتجاج، احتجاج یه واقعیت عقلاییه. یعنی تو نبود که پیغمبر بگه خب بچه ها نهیدی همه مثلا مسلمی صلی الله علیه وسلم، رسول الله بفرماد که چی؟ آقا همه صحابه بیاید قبل از اینکه با تو حرف بزنم میخوام یه مسئله با تو نمورد حجیت صحبت کنم. ببینید حرفای منه که میخواد بشنوید، یک یا میشنوید یا به یکی میگم یا نه، اصلا این حرفا نیست. پیغمبر شروع که قول لا اله الا الله تفلح تماشا، اصلا نمیاد در مورد این حرف بزنه. اینا قواعدی که همه مردم دارن باهاش کار میکنن روزانه. خب این میشه احتجاج واقعیت عقلایی. اونی که روز اول صدای پیغمبر رو شنید قول لا اله الا الله تفلح به این گوش کرد، اونی که نامه پیغمبر بهش رسید بهش عمل کرد، همیشه داشته طبق همین قاعده حجیت عقلایی حرکت میکرد. حالا در این حد نیست حرفای مظفرم، اینا که دارم میگم با غلظتش دیگه مال امامه، اما تولد همه این باب حجج از اینجاست. پس من تمام دغدغه و غرضم رسیدن به مقصد بود. خب توی رسیدن به مقصد از عقلم نمیتونستم، با کشف و شهود نمیتونستم، با حسم نمیتونستم، تنها راه شد وحی. وحی من الان متعین در قرآن و سنت. حالا من چطوری از این قرآن و سنت استفاده کنم که یک راه هم به واقع باز بشه و دو این گردنه ضربه نخوره؟ یه جاهای قطعا میدونم که به واقع نرسیدم، باز نگاه میکنم به این مولا، مولا حرفی داری اینجا کاری بکنم یا نه خودم هر کاری که اقلا اینجا انجام میدم انجام بدم. اصول عملی. لذا این باب از این جهته. حالا ما اینجا چی رو درست میکنیم؟ یک ساعت اونجا روزه خوندیم که مفهوم شرط ظاهرون، روزه خوندیم که مفهوم وصف مثلا غیر ظاهرون، مگر اینکه وصف چی قید چی باشه؟ ها؟ قید مفهومی باشه، حتی قید احترازیش هم مسئله بود. نمیدونم اونجا یقدر روزه خوندیم که عام ظهور داره در عمومیتش حتی بعد از تخصیص. چه میدونم گفتیم که همه حرفایی که اونجا خونده مطلق و مقید همه چی. حالا یه سوال کلی، اصلا کی گفته ظهور حجته که این قطعه به شسبیدی؟ کی گفته میتونی با ظهور این معامله احتجاجی و مولا انجام بدی؟ رفتی کشف کردی در دلالت و نهی علی الفساد که اگر نهی بخوره به معامله، معامله باطل نمیشه. کی گفته؟ عقل. یعنی عقل حداقل کشف منافرت نکرد، عقل کشف منافرت کرد که اگه نهی بخوره به عبادت باطل میشه. درست شد؟ حالا کی گفته عقل اصلا تو این میدان حرفش حجته؟ چرا باید حجت باشه؟ رفتی با یک سیری توضیح دادی که چون که شیخ طوسی یا چون که ایکس و ایگرگ و زد مثلا محمد ابن سنان رو توثیق کردم، محمد ابن سنان خیلی دعوا روشه، عبدالله ابن سنان که دیگه از اجلا هست اصحاب، محمد ابن سنان دعواست که اصحاب امام جواد و امام هادی، امام عسکری هم فکر میکنم. حالا که اینا توثیق کردن، روایتی که دست من خود من دیگه بهش عمل میکنم. کی گفته او سیر توثیقی حجت اندالله؟ اینا جاش اینجاست، جای همه اینا اینجاست، یعنی همه اون روزه ها اینجا بر. آقا چون که علما اجماع کردن بر فلان، من فتوا میدم. کی تو اجماع وجود داشته؟ علما اجماع کرده باشن، من چه؟ کی در میدان اندالله این چرا حجت باشه؟ همه این روزه دوستان بس، یعنی تا این باب رو نخونیم همه اصول رو هواست، چون هنوز نتونستیم نسبت بدیم این قواعد رو به خدا، یعنی به این معنا نسبت بدیم این قواعد رو به این که از جانب خدا هم اینجا اینا حجت هم. اینجا میخواییم بحث کنیم. خبر واحدی به من رسیده، من خبری که از امام صادق پارسا تو لومه داشتیم، او خبری که میفرمود که بعد از سه بار اگر کسی تکرار یک کاری که موجب حد دست کرد و دوباره شهد خورد و بار سوم دوباره اون کار رو کرد، ادامش کن. روایت امام کاظم سلام الله علیه، خبر واحد بود، چند تا طریق داشت، باش داریم ملت میخوای ادام کنی. کی گفته این حجته؟ حالا حجت باشه این مدل تو عبادات، تو معاملات هم حجت، تو معاملات حجت باشه، تو حدود حجته که جون مردم رو داری میگیری. اینا همش اینجا باید معلوم شه. نمیگم همه اینا رو الان گفتن ها، خیلیش اینجا نیست، الان جاش اینجاست، جای این مطالب اینجاست. خب آقای مظفر همین رو توضیح میده و بعد وارد یه بحثی میشه دوباره که ایشون اول اصول اصلش رو راه انداخته بود و میگه حالا اینجا موضوع این باب چی؟ آقای مظفر برای اولین باب، برای اولین بار، برای یکی از مقاصد علمش موضوع انتخاب میکنه. در مورد موضوع علمشون چی گفت؟ چی گفت اول کار؟ در مورد موضوع چی گفت؟ گفت لا ملزم لها، این تسالم منطقیون بوده، لا ملزم، هیچ لا دلیل علیه ولا ملزم لها، لهو موضوع نمیخواد، موضوع برهانی برش نیست، تسالم، اتفاق منطقیون، بیچاره بوالی، اتفاق منطقیون، اصلا تسالم. حالا لذا همونجا گفت که یه علمی میتونه متشتت باشه موضوعاتش، یه مقصدش یه موضوع، لذا با سیستم خودش اینجا غلط نیست، نمیشه اشکال بهش گرفت که آقای مظفر آ دیدی خودتو رفتی سراغ موضوع، میگه اشکال نداره که من گفتم موضوع واحد یه علم نداره، میتونه 10 تا موضوع داشته باشه، یجمعها الغرض، تمام شد. شما میخواستی با موضوع واحد کل علم توضیح بدی، الحجت و فلفق، الدلیل و فلفق، ادله اربعه به ماهی ادلتان اربعه، ذات و دلیل، هر چی. من گفتم چی؟ من گفتم علم موضوع نمیخواد، علم کلن این قاعده که لکل علم موضوع اون که یبحث فی اون علم عوارض ذاتی اون موضوع، یه چیز مشهوریه، برهانی نداره اصلا، و چون مشهوره شما داشته باشی نداشته باشی فرق نمیکنه، چه اتفاقی، خیلی مهمه، فرق نمیکنه، چون جز مشهوراته، برهانی که برش نیست که، مشهور. بعد چی فهمود آقای مظفر؟ همونجا فهمود که لذا اگر شما بخواید برای یک علمی یک موضوعی رو انتخاب بکنید، این برهانی نیست. بعد ببینه غرضت چی میگه، چی حل شده؟
خودمون موضوع علمه میگه قصد
قرد تو غرض ما حلش میکنیم، نه اصلا، نه موضوع حل نمی کنیم، ما علم رو حل میکنیم، ما وقتی که غرض رو گفتیم علم رو حل میکنیم، یعنی چی علم رو حل میکنیم؟ یعنی میگه آقا این علم، این علمه از علم اصول از فقه شده، با چی؟ با غرض. شما میخواستی با موضوع و عوارض ذاتی موضوعی کار رو بکنی، نیازی نیست. شما گفتی برهانن در خارج نه از هم جدا میشه، این نیست اصلا. خب حالا مظفر توی مقصد سالس که باب حججه، اینجا چی رو شروع میکنه؟ گفتم توی باب حجج میفهمد که ما اینجا موضوع میخواییم، و سر این که موضوع باب حجج چیه شروع میکنه دعوا کردن. با کی؟ با مرحوم میرزا قمی، با صاحب فصول، با آخون، با شیخ.
چی رو میخواد خارج
بکنه؟ هیچی رو نمیخواد خارج کنه. اصلا احدی از اصول چیزی نمیخواد خارج کنه. به تو میگم هیچی میخواد بگه موضوع این چیه؟ اصلا هیچی رو نمیخواد خارج کنه. اصلا کلن احدی از اصولیون با کل این روزا نمیخواد چیزی خارج کنه. نمیخواد چیزی داخل کنه. هیچ کدوم. میخواد چیکار کنه؟ میخواد چیکار کنه؟ اینا هست که ریخته. این گزاره ها هست که ریخته تو علم اصول. میخوان یه خط دورش بکشن، یه اسم روش بذارن. احدی از اینا نمیخواد این مسئله رو ببره بیرون. همه میخوان بگن من یه چیزی میگم که همه‌شو در بر بگیره. اون میگه نه نه، من یه چیزی میگم که همه‌شو در بر بگیره. چرا؟ تا بتونم ملاک بدم. یعنی این ملاک ثمره عملی نداره، خودشون هم میدونن که نداره. یعنی احدی از اینا مسئله رو از اصول حذف نمیکنه، چون که تو این تعریف جرأت داری حذفش کن. ته تهش میذارتش کجا؟ تو مقدمه. 15 تو مقدمه مظفر به ما گفت. برن تو مقدمه. تهش میاد تو مقدمه. از علم خارج نمیشن ها. اسمشو میذاره مقدم ولی میاد. خب همه اینا بعدا مؤید امامه که اصلا علم اینطوری نیست که شما بخواد برای چیزی تعیین کنید داخل و خارج کنید. ذات کشف نیست. کشف گیری چند اصلا علم اصلا تکوینی نداره. علم یک سیره، یک اتفاقی است که در یک سیر عقلایی متولد شد. کشف کجا بود؟ برهان کجا بود؟ حتی علم فلسفه، حتی فلسفه. شما میگید فلسفه اعتباری شد؟ نه، فلسفه تمام گزاره‌هاش حقیقی هست، اما مرکبش لذا تو فلسفه از قضایای غلط بحث میکنی، الماهیت موجودت میری بحث میکنی، گزاره هستی میری بحث میکنی، مردی حسبش کنه نمیتونی حسبش کنه فلسفه، نمیشه. این ترکیب اعتباریه.
اگر بگیم نمیشه حسب کرد، اگر اعتباری باشه میگی من اعتبار
میکنم،
میخوام این جزش نباشه.
نه، کی گفته هر اعتباری به دست شماست که الان اگه جرأت داری یه کاری که فردا مردم ایران به جای دیوار به دیوار بگن ساعت، اگه لو اجتمع الناس کلهم و مدادشون نمیدونم قلمشون درختان بشه، اون روایت هست امور نماز جماعت و فلان، نمیتونی اینو بکنن ساعت. تابع عرف فشار اجتماعیه. خب حالا علم چی شده که اینجا رسیده؟ جمعهای علما به تدریج به اینجا رسوندنش. لذا اگه قراره تغییر هم توش اتفاق بیفته، یه تراکمی از اتفاقات بین مدر خدمت شما محققین این علم باید اتفاق بیفته که تغییرات رو وجود بیاد. لذا شاید 100 سال طول بکشه. ملا صدر عرض کردم خدمتتون، ملا صدر خواسته تبویب علم فلسفه رو بکنه بر اساس چی؟ اسفار اربعه. احدی تبعیت نکرده تا امروز. دیگه بزرگتر از صدرا در 5 قرن گذشته کی داری؟ احدی رو نداری. هیچ کس نتون حکمت متعالیش همه پذیرفتن و اصلا ببینید دعوا سر صدق گزاره ها نیست، اون که اصلا تابع برهانه. این علمه رو
جمع‌آوریشون،
بله، این ترکیبشو که آیه صدر خیلی خوبی ها، ولی ما میریم همونهای که بوعلی و فارابی گفتن همونطوری علم تقدیم میکنیم.
چرا؟
چون اینطوری ما نمیفهمیمش. لذا شما تا 100 سال دیگه تبریب شهید صدر توی حلقات نمیتونه تبدیل اصلی علم اصول بشه. بله، اگه همه مدارس اون رو درس بدن بعدن رو بشه درس خارج، بر اون اساس تحقیقات اصولی سالها طول بکشه، دیگه کسی اینطوری کتاب نمی‌نویسه، اونطوری می‌نویسه. که تازه اون مدل، مدل تغییر مسیر عقلایی نیست، او همه چی یه دفعه عوض شده. لذا هیچ وقت اون کامل پذیرفته نخواهد شد، مگر به تدریج. مثلا مظفر است همش اوله سر حالو کردنش تو 4 بخش، ولی کی مثلا این عمل می‌کنه؟ آی سبحانی خودش قبول داره ترتیب آیه اصفهانی، ولی میگه رتبنا کتابنا علی ترتیب الکفایه، ما رفتیم طبق همون کفایه داریم می‌نویسیمش. با اینکه او قبول داره این مدل تقسیم ها، که این مدل تقسیم خودش غلطه، این مدل رو قبول داره، اما باز میفهمد که ما رتبنا علی. لذا اون میگم اینا نشانه های اون حرف اساسی، خیلی حرف عمیقی داره امام اونجا. این آدم همش فکر می‌کنه خب چون این حرفا مظفر که بعد رد کنیم، اصلا تسالم منطقیون، تسالم منطقیون کجا بود؟ موضوع علم از دل باب برهان کشف شد. ما تو باب برهان فهمیدیم که ذهن ما نقشه خارجه. یادتونه باب برهان؟ آن مظفر برهان رو کامل منطبق کرد بر چی؟ چیه خارج؟ بر قانون علیت. تمام. گفت ما یه علیت خارجی داریم. واقعیات در خارج با هم مرتبطن. حالا من هم در ذهنم بخوام نقشه خارج رو بکشم. اگه نقشه ذهن من از معلول به علت باشه میشه برهان علم. اگه از علت معلول باشه میشه برهان علم. اگه نمیدونم محمولم اون حد وسط اثبات خود علت محمول هم باشه در خارج میشه برهان علم مطلق. اگه نباشه میشه غیر محمول تا آخر. بعد اینا میگفتن علم داره از دل این استدلال ها در میاد، لذا اینا میگفتن به یه جایی میرسه اون موضوع اولت که هی داری محمولات مختلف براش میذاری که اون محمولی که بهش میرسی دیگه اون محمول ذاتی این موضوع نیست، از اونجا علم جدید شروع میشه. تسالمی در کار نبوده. اگرم میخوای نقد کنید برید اونو نقد کنید، نگید جزء مشهوراته. یعنی از دل باب برهان اونها یه چیزی به دست آوردن، محمول یا ذاتی یا ذاتی نیست، یه واقعیته. بعد گفتن هر تمام محمولات ذاتی توی علمن، محمولات غیر ذاتی علم جدید تشکیل میدن، دیگه مال این موضوع نیستن. خب بعد همه اینا که بره جلو، امام با مع توجه به همه اینها میگه مرکب علم اعتباریه. بعد چندتری اشکال میکنه به امام که آقا این نشد دیگه، ببخشید شما رفتی علم جغرافیا مثال زدی که قضایای شخصی هست، علم اصول و فقه مثال زدی که اعتباریه، ما اصلا اونجایی که دعوا نداریم، که ما علم حقیقی رو میگیم. بعد امام تصریح میکنه که آقا اصلا مسائل فلسفه رو مثال میزنم، میگه ماهیت در فلسفه، در واقع ماهیت متحری. میگه آقا نه تو متحری بعد از امام فرمودن، آقا جوادی هم نقد کرده حرف امام که اصلا من میدونم که علم اعتباری حقیقی چه بود دیگه، ببخشید خودمون اصل اینا رو نوشتیم، اینا رو خودمون کل اصول رو من اعتبار حقیقت چه ازم درکیک کردم، حالا اینطوری به ما چیز میکنی؟ من اینو میدونم، اما آخرش آیه مطهری شما الماهیت و موجوداتون میتونی از علم فلسفه حذف کنی؟ جزء فلسفه هست یا نه؟ آیه مطهری هست. صادق یا کاذبه؟ کاذبه. کاذب باشه میتونه محمول اولی ذاتی موضوع باشه؟ نه، ولی جزء علم. حالا بعد روزه داره خیلی مفصله. خب البته آیه مطهری بار اینجا هم نزدیکی ها نوشته بودم یه آدرسی که خودم یادم نمی اومد، روز اتفاقا داشتم اینجا چیزو میخوندیم، اجتماع رو نحیم میخوندیم، من آدرس رو دیدم زیر این کتابه نوشتم که آقای مطهری در الهیات شفا مبنای موضوع علم امام رو میآورد و از بحثش در اصول فلسفه عدول میکنند. حالا نمیدونم اون روزی که اینو نوشتم رفتم ببینم که الهیات شفا بعد از اصول فلسفه نوشته شده که اسمش بشه عدول، یا میشه یه نظر دیگه متاسفانه و به همان اشکالات خود جواب میدهد. حالا این نگاهی بکنید، خودم همشب این نگاهی میکنم تو کتاب، تو الهیات شفا جل شرح الهیات شفا جل 7 مجموعه آثاره نوشتم که آی مطهری مبنای موضوع علم امام میاره و اشکالات خودشو تو اصول فلسفه جواب میده. حالا نمیدونم، والا متاسفانه عجیب، بعض وقتی کارا زیاد کردیم، شما صفحش هم ننوشتم متاسفانه، ولی خیلی راحت پیدا میشه دیگه، یعنی هرچی باشه حالا امشب خودم نگاه میکنم. الا ای حال، خب میخوام بگم این بحث طویل و زیله. آقا حالا هل یترتب علی کل این بحث در علم اصول فقه ها، نه کلا، هل یترتب علیه اثر واقعی فقهی به درد دنیا و آخرت بخوردون؟ لا، هیچ اثری برش مترتب نیست، هیچ، یعنی هیچ. به جهت علم شناسی، بحثای فلسفی، بله، اعتبار شناسی، بعدن یه اعتباری که در علم استفاده کنی بیایم تو صحیح هم استفاده کنیم، تو قسم رابع وضع استفاده کنیم، تو اقل و اکثر استقلال ارتباطی استفاده کنیم، یه اثراتی داره. اما این که ما الان اینجا مسلک آخونده بپذیریم یا شیخ بپذیریم یا ناینی بپذیریم، یعنی یک تحولی به وجود می آید در مثلا استنباط، ظاهرا اینطور نیست. بله شاید در مدل‌های تبویب علم و اصول و اینا مثلا تغییراتی تحولی، لذا این بحث همین طوریش لا یرفل غلیل ولا یشفل علی، اینا تشنه رو سیراب میکنه و نه بگو نه مریض رو شفا میده. مضافاً به این که این اصلا این بحث مال پایه 4 و 5 نیست. این بعد از اینکه آدم رسائل کفایه رو خون مسلط به مباحث علم و اصول شد، فهمید که قاعده فقهیه چیه، اصول عملیه چیه، دلیل اجتهادی چیه، دلیل فقهی چیه، حکم ظاهری چیه، حکم باطنی، همه اینا رو فهمید، حالا اون بحث رو باید بفهم. مثلا من بچه های منطق همیشه میگم، میگم بریم جوهر رو نزید بخونم، میگه حاشیه قول عبدالله و اینو، میگم نه منطق مزفر با تحقیقات اطرافش. بعد از این که فلسفه خوندید بیاد منطق رو دوباره بررسی کن. ادبیات هم همینه. حالا ما 1300 ساعت در روز دعوا کنیم که توی پایه 2 اجتهاد در ادبیات لازمه یا نه. خب اگه لازم باشه یا نباشه که تو که الان مجتهد در ادبیات نمیشی که، هر کاری کنی برو اول سیرتو بکن، بعدن برگرد حالا اگه خواستی مجتهد در ادبیات شو. اصلا جاش اینجا نیست. بعد اینا چقدر عمر طلبه رو الکی تلف کردی بحثای چیز. خب حالا بخونیم اول عبارات حجج های مضاف جمع. نظر علامه نه، همون ادامه بو علی. حالا بعضی بزرگان میخوان مثلا بگن که نظر علامه هم شبیه امام، من اینطور نفهمیدم تا الان. نه ظاهرش که تو حاشیه کفایه است همون بعد، ولی علامه با یه تحقیقی یا اون خیلی گستردش کرده. دو جا، یک جا اساس این بحث رو مطرح کرده توی حاشیه اسفار اگه اشتباه نکنم جلد 1، مفصل یه بحثی کرده در همین باب و توضیح خیلی خوبی داده. ولی خود علامه هم نمیگه بدون رو علم و اصول پیاده کنید، اصل مسئله موضوع علم رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید ان مقصودنا من هذا البحث، مقصود ما از این بحث چیه؟ و هو مباحث الحجه، که مباحث حجت است. تنقیح ما یصلح ان یکون دلیلا و حجه علی الاحکام الشرعیه، تنقیح آن چیزی است که صلاحیت دارد دلیل و حجت باشد علی الاحکام الشرعیه، لنتوصل الى الواقع من احکام الله، تا به واسطه اونها بتونیم برسیم به چی؟ به واقعیت از احکام الهی.
واقعیت هم منظور همون قول خداست دیگه، یعنی قول خدا مطمئن
بشه. بله بله، واقعیت یعنی همون ما صدر من الله. آره، ما صدر من المعصوم. فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع، اگه اصابت کردیم به واقع به واسطه اون دلیل، کما اردنا، همونطور که اینم همینو میخوام. اصلا ببینید دوستان، اصلا حجیت از کجا تولید میشه؟ از اونجا که تو دنبال واقعی. اگه دنبال واقع نری که هیچ کدوم از کارات حجت نیست. یعنی تو چون دنبال غرضی، حالا اگه افتادیم دستتو میگیرن چون میخوای برسی به واقع. فذلک هو الغایة القصوى والمقصد الاعلى، این دیگه نهایت غایت، نهایی ترین غایت و مقصد اعلاست. و ان اخطأناه، اگه واقع رو خطا کردیم، واقع نرسیدیم تو این فصل، ما دنبال اینیم که حتی اگه به واقع نرسیدیم، فنحن نكون معذورین غیر معاقبین فی مخالفت الواقع، کسی تو گوشی بمون نمیزنه، که همین بعدن یه بحث جدی به وجود میاره در امکان تعبد به زنون. تمام دعوایی که سر زنون پیش میاد اینه که ما میدونیم زمین زنون زمین مینگذاری شده است، یعنی واقعا بعضی از قدم ها اینجا پای روی مین گذاشتنه، چون به واقع زنونه دیگه، به واقع نمیسته قطعا همینه، اما قطع یه طور دیگه حل میشه زنون. لذا همه اومدن اینجا بحث کردن وای چیکار کنیم حالا، امکان تعبد به زنون، آیا اصلا میشه شارع ما رو تعبد بده به زنون؟ که اگه امکانش رو خراب کردن دیگه لا تصل نوبت به قول مظفر الی الابحاث من حجیت خبر واحد امثالها و اجماع و شهرت، اجماع منقول و شهرت، یعنی اگه اون خراب شد دیگه اصلا ثبوتاً عمل به زن خراب شد. انشاءالله میرسیم که بحث خیلی جالب اینجاست. جناب اخباری بش اگه بگیم آره من مثلا عمل به کتب اربر ما حتی قطعی بدونم، حالا لزوم هستم چه اخباری گرد نیست، چون شاید حکم عقلی منم قطعی بشه. خب
فرق هم میکنم دیگه، چی؟ اون کسی که واقعا به واقع رسیده، اون کسی که داره
به حجت عمل میکنه،
واقعا نرسیده.
علامه طباطبایی میگه دومیشه که موصله به مقصد عالمه، نه اولی.
خب یعنی فرق میکنم، نه؟
فرق
آره.
نه 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 اصلا کلا او کسی که دنبال واقع لب بشه با او کسی که عمل به شریعت میکنه دومی است که به مقصد واقعی میرسه. ما میخوایم عبد باشیم. او واقع یعنی چی؟ یعنی تو از فلان علم استفاده میکنی که بفهمی الان نمازت شک داری، نمیدونم نماز دارا شکسته است در دل واقع یا کامل، که بفهمی فلانی الان مرده که ارثشو تقسیم کنی یا نمرده میشم، اما نباید این کار کنی، باید استصحاب کنی حیات اون. یعنی استصحاب چی اصلا؟ کلن ابقاء ماکانه، هیچ چیش معلوم نیست. ولی امام صادق گفته این کارو بکن، نه یه کار دیگه بکن که بفهمی و زنده است، یه کار دیگه، نه یه کار عادی تلفن بزن، اون که اگه شد که باید انجام بدی، یه کار عادی یعنی بری از یه سری علومی مثلا استفاده کنی که به واقع برسی. بعد علامه طباطبایی اینجا خیلی باب حجت بحث داره، بعد اینجا فقط رتبه اول بحثشه، خیلی اینجا اول بحث، اونجا طباطبایی رساله الولایه حرفای دیگه ای داره، اصلا میگه انما الامر امر القلب، همه چی تو انقیاده نه تو عمل به واقع، همه چیز رسیدن در عالم توی تعبد به خداست. هر طوری که گفته برو سر تو بزن تو دیوار میزنم، برگرد برمیگردم، برو دوباره بزن دوباره، باز میرم میزنم، دوباره برگرد، اینه که منو به مقصد میرسونه. اون واقعیات توش هست اما آیا منو به مقصد میرسونه معلوم نیست. لذا اونجا علامه فرمود که استادی داشتیم در نجف که میفرمود ان العمل، حالا دیگه من این عبارتو دارم شما دیگه وقت نمیخوام باز کنم، تو الولایه ان الفرار یا عدول من الاعمال شرعیه چیز توی مایه ها الى الریاضات نمیدونم فلان فرارون من الاشق الى الاسهل. عجب جمله این که تو شریعت رو ول کنی بری توی غار ماهی با یه بادم زندگی بکنی، واقعا اینطوری میشه؟ کلا روزت اینطوری بگذره، نه احدی رو ببینی، هیچ هیچ ریاضات سخت. ایشون میگه فرار از شریعت به اون کار فرار از کار سخت به آسونه. عجیب، ما فکر میکنم اون سخته دیگه، سرتو بکنی زیر گل دستتو 40 سال اینطوری بگیری. دیدی این چیزا رو، این اسمش اینا مرتضی رو واقعا 40 سال میگیره دستشو بالا. ما میگیم وای من 2 دقیقه هم بگیرم له میشم، من چیکار کنم؟ نه بله روحشون منفجر میکنه مارو. الان خیلی قوی میشه روحشون، خیلی قوی میشه. ولی در مقابل ماها، در مقابل بحشت صفر، مقابل ماها خیلی قوی میشه. خیلی اصلا یه قاعده عالمه، به هر شکلی جسمتو تضعیف کن روحت قوی میشه. برای همین بیمار بعضی توجهاتش بیشتر، خواب اصلا چرا ما میریم تو عالم مثال؟ چون همین توجهات مادیمون منصرف شده، اونا هم همینه، غذا کمتر خوردن و کمتر خوابیدن. و اون که میگفت که بله چی؟ سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام که ابن عربی میگه شیشم داره، اون اونجا واقعیه، این قاعده عالمه. آدم با همه اینها روحش قوی میشه، حالا توحیدی میشه یا نمیشه حرف دیگه است. ولی چی میخواستم بگم؟ ایشون میگه که فرار از اون به این، فرار از اشق به اسهله، اونه که سخته. اصلا گاهی همین که غذا میخوری سخته، همین که داری با بقیه معاشرت میکنی ریاضته، درد میکنی؟ این ریاضته. البته ما وقتی اینو میگیریم، نه یه مدلش این میشه دیگه، اینو میگیریم میریم تو جمع، ما باید همه رو هدایت کنیم. ببین اونا خودی که آدم به عقل داشته باشه دیگه، یعنی او برش طبق شریعت باید عمل بکنه. بله یعنی آدم به حتما خلوت میکنه، حالا اونایی که همین اونایی که میگن و بلدن و اینا. بعد اوج این اتفاق تو نگاه امام به مسئله معنویت، اوج این اتفاق بعد با اینه که او رزمنده ها بعضی هاشون عارف میشدن، خیلی هاشون که واسه یعنی شهید شدن، شهید درجات دارن دیگه، بعضی ها عارف شهید شدن، با اینا اصلا این چیزها رو تهی نکردن. اینا اصلا تی نکردن از این چیزا که اینا مگه رفتن مثلا کلاس برهان اینطوری خوندن قبلش فلسفه و تمهید القواعد بخون، بعد بیا مثلا شهر نمیدونم قیصری رو بخون، بعد برو خصوص رو بخون، بعد فتوحات، اینطوری نبودن که. ببین. اما چی اونا رو غیر از حالا عظمت بمب اتمی شخصیتی مثل روح الله خمینی که یه موجود عجیب و غریبیه در تاریخ ما، غیر از اون چی اینا رو اینطوری میکنه؟ عمل به شریعت. چرا؟ آفرین، عمل به شریعت. حتی به شرطی که تو اون مسیر باشه، لذا همه شهدا توی سطح نیستن، فرق میکنن. بعد توجهات توحیدی آدم. حالا آقا ببینید سال 73 83 73 83 خیلی این جملات عجیبه. میفرماد که من در دوران جنگ گاهی وصیت‌نامه های این جوان ها را که عاشقان جهاد میکردن و به شهادت میرسیدن نگاه میکردن، خیلی برای من مفید بود. این وصیت‌نامه ها به دلهای تاریک و سیاه ما و به داخل جان انسان نورافکن میانداخت. وقتی این جمله رو، وقتی این وصیت‌نامه ها رو نگاه میکردم، میدیدم این جوان 18 سال یا 20 ساله در روزها یا هفته های آخر زندگیش که خبر هم نداشته که شهید خواهد شد، فقط چون احتمال میداده که شهید بشود، نشسته و وصیت‌نامه فلان نوشته. گاهی این وصیت‌نامه ها آنچنان رقیق عرفانی زلال و نورانی بود که انسان میدید یک عارف کامل اینجا نشسته است. پیرمردهای ما، جملات بعدی عجیبن و اصلا نمیشه فهمیدشون، اساتید سلوک و عرفان 30-40 یا 50 سال زحمت کشیدن، ریاضت کشیدن، عبادت کردن تا در آخر عمرشان آن حالت فنا در آنها به وجود آمد و وجه الله را رؤیت کردن، توانستن لقاء الله را کسب کنند. یکی از عرفای معروف، معروف سلاک، یکی از سلاک یعنی اهل سلوک جدی که از علمای بزرگ بود، معلومه ایشون کیه، آقا اسمش نمیاد، که من زیارتش کرده بودم، حالا در این چند سال آخر زندگیش تنها در نجف زندگی میکرد، شاگردای قاضیشون. آقازاده‌اش که در تهران بود من میگفت که من گفت که ایشان از نجف به من نوشته که آن چیزی که سالهای متمادی در انتظارش بودم همین روزها خدا نصیبم کرد توی پیری و آن را به دست آوردم. او بعد از 40-50 سال ریاضت، گناه نکردن، عبادت کردن، مستحبات را انجام دادن، روزه گرفتن، شاگرد حسابی هم خدا رحمتش، سختی ها را تحمل کردن، گرسنگی و فقر نجف را به جان خریدن و فلان. حالا این جملات آقا، نه اگه آقا نمیگفتین من اصلا جرئت نمیکردم اینا رو از هر کس دیگه نقل قول کنم، و با توجه دائم به خدا این حالت برایش پیدا شده. اما من میدیدم که یک جوان 18 19 یا 20 ساله که نه ریاضت آنچنانی کشیده و نه 50 سال عمرش را صرف این کار کرده و نه استاد دیده و فقط یک کار کرده، از جانش گذشته، خدای متعال این موهبت معنوی را در ظرف و در کیسه او گذاشته. و این جوان نورانی طوری حرف میزند که آخوند ملا حسین قلی همدانی حرف میزده، مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی حرف میزده، مرحوم آقا میرزا جواد ملکی حرف میزده. حرف این جوان بوی حرفهای آنها را میدهد، در حالی که شاید این جوان اسم آنها را هم نشنیده است. این کم فرصتی است. بعد آقا به اینا میگه که آن فرصت الان در اختیار شما هست، همون فرصت این کار. خیلی جمله سنگینی ها، یعنی میگه تو دل انقلاب اسلامی اگه کسی بخواد کار کنه توی کارخونه سلوک. خیلی جمله، نه اینکه هر کی رفت و هر کی رفت به یه جایی رسیدی پستی گیره بگی من در حال مبارزه هستم برای انقلاب اسلامی، این که میدونیم که نیست که. از اون میگه هر کی رفت پیش آقای قاضی تربیت شد. بعضی بزرگان میگفتن بعضیا 20 سال پیش آقای قاضی بودن، 20 سال 30 سال یک کلمه از این معارف نشنیدن. آقای قاضی تو مقام کتمان وحشتناک بوده. بله باش بعضیا بودن هیچ چیز، آقای قاضی سید خوبه، با کرامت، حتی شفا هم میده، اما اصل کاریا رو که به همه نمیگفته که. اصل کاریا غیر از شفا دادن و قند دادن نمیدونم دست کشیدن و ایناست که اینا بزرگن، اما اینا خب اینا که چیزی نیست برای اونا. خب لذا این مال امام، این مسیر عجیب و غریب مال امام، اصلا اینو این انگار تو عالم و این اسلام، آخه اسلام اینا رو ما گفت. آیه طباطبایی برید المیزانشو ببینید، کتابای دیگر اگه غیر از این در اومد، حالا میگه الله میدونم با انقلاب بوده نبود فلان، اگه غیر از این جملات در اومد که خودش دیگه سلطان سلوک علامه، از وارث واصل عارف آیه حسن‌زاده، میگه که مرحوم عاشق محمد تقی آملی استاد آیه حسن‌زاده در تهران دیگه یکم بار آشنا کرد با این مسیر، بعد بهم گفت اگر بخواهم به تو امروز کسی رو معرفی بکنم که بخوای بری پیشش و کار معنویت راه بیفته، آقا سید محمد حسین طباطبایی در قم و آقای قاضی دو شاگرد اساسی و اصلی داشت که از همه جلوتر بودن، یکی سید محمد، یکی آسید محمد حسین طباطبایی، یکی آسید احمد کشمیری. ایشون تو جوانی مرحوم شد، سید احمد کشمیری، اون هم یه چیز عجیبی بود رحمت الله علیه. از اعظم شاگردان آقای قاضی بود، قاصد احمد کشمی بن، که میگن تو حرم ها میرفته برای زیارت و تا استخاره خوب نمی اومده برای بیرون، بیرون نمی اومده ولو 7 ساعت طول میکشه. خوش باش. اینا هر وقت اینا چیز داره، اینا همه معنا داره، معنا داره. ما خود 2 دقیقه 20 دقیقه بریم زیارت از مسعود اولی و خوندیم دومی دیگه از این حضرت مسعود خسته میشیم بریم آیه بهجت، اونم 2 دقیقه، اونم 2 بزنیم تهش نیم ساعت، نهایتا دیگه با خستگی و رنج در میاد. ولی وقتی که میخوایم پیام بفرستیم توی گروه های بحث های صدمنی غاز کنیم دیگه وقت از سرمون واقعا وقت رو دیگه نداریم، خیلی اینا سخت میشه. خب ولی امام شاگرد، نه شاگرد اینطوری ها، یعنی همه ی شهدا، یعنی حاج قاسم، بله همین، این اصلا اسلامه. حالا علامه میگه این مسیر اسرعه، مسیر شریعت، شریعت یعنی این لسان مبارک باید سرویس بشه کامل. شریعت اینه، شریعت اینه که هیچ ببین شریعت اینه تو کنار امیرالمومنین باشی، او آدم ها رو ببینی، حالا صفین بریم برگردیم، حالا جمل بریم برگردیم، حالا نهروان بریم برگردیم، حالا این خیانت میکنه، او فلان میکنه، این طوری میکنه، او طوری میکنه، بعد تو حکومته میبینی که والی امیرالمومنین بعد در اومد، اینا شروع میکنی شک کردن، خسته میشی، شک میکنی به امیرالمومنین، این سخته، خیلی سخت. ما مگه تو کربلا این همه آدم، جمعیت مسلمی خیلی زیاد بود، 70 نفر که چیزی نیست، که این همه آدم تو مدینه چیکار میکردن؟ تو همون زمان بلوج الذهب مسعودی برید ببینید، میگه فلان زن خواننده اومد از شام بود، نه چه جهنم درده بود، اومد مدینه یا مکه، تمام مردم اون شهره مدینه یا مکه، مردم همه اومدن اینجا برای دیدن این، یعنی اینطور هم نبوده که حالا خبر حسین ابن علی نمیرسه و ما رامون دوره و نه، او اصلا خبرش از راه دور، نسیمش که وزین همه اومدن. این مال زمان الان نیست، مال عربستان بن سلمان نیست، مال حدود مثلا 30-40 سال بعد از ارتحال رسول الله. خیلی با امام بودن سخت، لذا بهتون گفتم که روایت داریم که میفرماد کنار کعبه، اینجا گفتم؟ گفتم اینجا که کنار کعبه امام زمان میفرماد که او جملات میفرماد همه میرن، واقعا همینه، سختیش اینه. حالا اگر کسی اینو فهمید و پای این حرکت بیسته با این فهما، به آدم میتونه کیسه بدوزه در مسیر انقلاب راحت دیگه. این همون میگه ماشاءالله همین قد دوختن که دیگه اصلا نخ نمونده تو کشور. خب کیسه میتونه یکم، نه همین آقای صدرزاده بود، مصطفی صدرزاده، مثلا چی به دست آورد از این کشور به جهت مادی؟ هیچ، خانواده‌اش هم ول شده، تموم شد، ول یعنی لازم که رفت دیگه، میگن الان دارم مثلا توی پنت هاوس لاکچری تو شمال تهران زندگی می‌کنم، نه ولی چقدر عزت بود. و میگفت دعاش هم یه روز تاسوعا ان شاءالله پیش عباس هم نوحه میکنه، چقدر باشه. من مادرش هم پیش آقا گفت که این نظرم اون لحظه بود که بعدا شهید شد. نه که شوخی نیست که، اینا جز قضای اتفاقی نیست که بگیم حالا از مجربات یقینیت ثابت میشه یا نه، اصلا یقینی اصلا نباشه. اللهم صل